حوزه های علمیه تعطیل شد و طلاب برای جلب حمایت سایر روحانیون عازم بیوت علما و مراجع شدند و بعد این ترتیب اعتراضی گسترده در قم به وجود آمد که با واکنش شدید نیروهای امنیتی چند نفر به شهادت رسیدند. این واقعه خشم مردم را بیشتر کرد و زمینه ساز رخداد بزرگ و تاثیرگذار اربعین‌های زنجیره‌ای و پیروزی انقلاب اسلامی شد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته در مکتب روح الله رسیدیم.
وقت شما بخیر و نیکی و سلامتی باشه. انشاءالله از رادیو دری در خدمت شما هستیم. برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه میشنویم.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. ما سه‌شنبه ها در برنامه نگاه روز بحثی را دنبال میکنیم تحت عنوان چشمانداز مناسبات کابل اسلام آباد در دوره طالبان. این موضوع را خانم دکتر زهرا محمودی پژوهشی درباره آن انجام داده که هر هفته بخشی از آن را تقدیم حضورتان میکنیم. اما هفته گذشته متغیرهای تاثیرگذار در روابط افغانستان و پاکستان را بررسی کردیم. خدمتتون بگوییم که یکی دیگر از مهمترین متغیرهایی که بر روابط پاکستان و افغانستان تأثیر گذار است، حضور و نفوذ هند در افغانستان می باشد. امروز به این موضوع خواهیم پرداخت. باید گفت یکی از مهمترین معماهای امنیت که در روابط افغانستان و پاکستان وجود دارد، رابطه افغانستان با هند به عنوان دشمن اصلی پاکستان است. برای پاکستان، افغانستان یک پایگاه استراتژیک جهت مقابله با هند و آسیب رساندن به منافع هند در جمهوری‌های نفتخیز آسیا مرکزی محسوب می‌شود. در مقابل، حضور یک حکومت متحد هند در افغانستان بر پاکستان فشار وارد می‌کند و در نتیجه به محاصره راهبرد این کشور منجر می‌شود. به همین دلیل، کاهش نفوذ هند در افغانستان در کنار استقرار دولت حامی در کابل همواره از اهداف مهم پاکستان در افغانستان محسوب می‌شود. اما با توجه به نفوذ هند در افغانستان و اینکه دولت‌های افغانستان البته به غیر از حکومت طالبان به عنوان متحد هند به شمار آمدند، پاکستان در حراس بوده است که توسط هند محاصره شود. هند برای اطمینان از حضور و اهرم خود در کنفرانس بن در سال 2001 که پس از مداخله ایالات متحده با هدف ایجاد حکومت جدید در کابل برگزار شد، روابط خود را از طریق کمک‌های مالی برای بازسازی افغانستان به ویژه در احداث جاده‌ها و ساختمان‌های دولتی، کشاورزی، بهداشت و سلامت توسعه داد. اما پاکستان با مشارکت هند با سوءظن برخورد کرد. از آن زمان اسلام آباد هند را به دخالت در افغانستان علیه منافع پاکستان متهم کرده است. از نظر پاکستان، اقدامات زیرساختی هند در افغانستان مانند سدسازی نیز در جهت تهدید منافع اسلام آباد است. مثلا ساخت سد در افغانستان توسط هند بر رودخانه‌های کنر و کابل با هدف محروم کردن پاکستان از منابع مهم آب تعبیر شده است. پاکستان می‌داند که توسعه بندر چابهار دسترسی افغانستان به اقیانوس هند را فراهم می‌کند و هند نیز میتواند کالاهای خود را بدون گذشتن از پاکستان به بازارهای افغانستان صادر نماید. بنابراین مادامی که روابط هند و افغانستان به واسطه حضور دهلی در کابل گرم باشد، روابط اسلام آباد کابل همچنان سرد خواهد بود، زیرا پاکستان همواره به روابط هند و افغانستان مشکوک بوده و این روابط را باعث به بن‌بست رسیدن روابط شکننده خود با دولت کابل تعبیر می‌نماید. هند منافع ملی خود را در مشارکت اقتصادی با سازی افغانستان و شکلگیری یک دولت مرکزی مستحکم و کاملا مستقل بر مبنای همکاری منطقه‌ای در این کشور جستجو می‌کند. اختلافات سیاسی و مرزی هند پاکستان، موضوع کشمیر، حمایت هند از جدایی طلبان بنگلادش، رقابت هسته‌ای با پاکستان و وجود گروه‌های افراطی نظیر طالبان، القاعده، شبکه حقانی، سپاه صحابه، لشکر طیبه و گروه‌های دیگر از جمله موضوعاتی است که خواه ناخواه بر نوع سیاست اصولی هند در افغانستان تأثیر گذار است و همچنین موجب شده تا رقابت و تضاد بین هند و پاکستان و نحو دیگری در افغانستان تداوم داشته باشد. هند از پیشینه و عمق روابط طالبان با پاکستان و تأثیر منفی قدرت یابی این گروه در افغانستان بر امنیت هند و نفوذ شبه نظامیان و حملات آنها در کشمیر آگاه است. به همین دلیل از روندی که منجر به روی کار آمدن طالبان در عرصه رسمی قدرت افغانستان در سال 1400 شد خوشنود نبود. در واقع هند نگران وضعیت افغانستان است و به همین دلیل سعی در ایجاد روابط با طالبان دارد و در این حال روابط این گروه با پاکستان را تهدیدی علیه منافع منطقه خود می داند و سعی دارد با ارتباط گیری با طالبان منافع دشمن قدیمی یعنی پاکستان را در این کشور به چالش بکشد. البته رهبران طالبان حتی در ماهای آخر حکومت اشرف غنی نیز با دیپلمات‌های هند ملاقات کرده بودند. آنان در این ملاقات که از چشم مردم و رسانه‌ها پوشیده ماند تلاش کردند مقام‌های هندی را قانع کنند به اینکه در صورت تسلط بر افغانستان هیچ خطری از سوی آنها متوجه دهلی جدید نشود. اما در مقابل نگرانی‌های هند، یکی از بزرگترین دغدغه‌های پاکستان در زمان خروج آمریکا از افغانستان در سال 1400 اداره این کشور توسط یک دولت دوست و همسو بود تا اسلام آباد بتواند عمق استراتژیک خود را حفظ کند و مانع نفوذ هند در افغانستان شود. با خروج آمریکا از افغانستان، پاکستان تلاش کرد تا اطمینان حاصل کند افزایش جنگ در افغانستان باعث سرریز ناآرامی‌ها و مناطق پشتون نشین نشود. لذا اسلام آباد به حفظ نفوذ خود در افغانستان از طریق طالبان ادامه داد تا اینکه طالبان توانست قدرت را در افغانستان قبضه کند. در تابستان 1401 که ایالات متحده در حال خروج نیروهای نظامی خود از افغانستان بود و طالبان سرمست از سقوط دولت اشرف غنی و تسلط بر سراسر افغانستان در حال تحکیم قدرت خود بودند، هند از وضعیت رخ داده در افغانستان راضی و خوشحال نبود، چرا که دو دهه هزینه و حمایت از نیروهای ضد طالبان را بر باد رفته می‌دید. اما با گذشت یک سال از روی کار آمدن طالبان، مقامات هندی برای دیدار با رهبران طالبان به کابل رفتند. با ورود این هیئت هندی به کابل، انس حقانی و محمد یعقوب دو مقام ارشد طالبان با رسانه‌های هندی صحبت کردند و از دهلی جدید خواستند فعالیت سفارت خود را در کابل از سر بگیرد. دولت طالبان ضمن درخواست راه اندازی سفارت هند از دهلی جدید خواست اقدامات حمایتی دیگری از جمله راه اندازی پروازهای تجاری و اعطای بورس‌های تحصیلی به افغانستانی ها و کمک‌هایی که تاکنون به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن این دولت از سوی جامعه جهانی از آنها محروم هست را نیز در دستور کار قرار دهد. هند همچنین سفارت خود را در کابل برای هماهنگی ارسال کمک‌های بشردوستانه بازگشایی کرده است. برخی اقدامات طالبان در قبال هند با توجه به اینکه طالبان متحد پاکستان هستند از بسیاری جهات یک پیشرفت خیره کننده محسوب می‌گردد. همان گونه که دولت هند در گذشته نیز از بلایای طبیعی و انسانی در افغانستان برای ایفای نقش خود به عنوان یک بازیگر مسئول و مهم بین المللی استفاده کرده بود، پس از استقرار طالبان در کابل هم سعی کرده با ارسال کمک‌های بشردوستانه قابل توجه و قربانیان زلزله در افغانستان از این بحران برای پیشبرد اهداف راهبردی امنیت ملی و منافع سیاست خارجی سود ببرد. البته هند پیشتر نیز کاروانهایی از گندم را نیز برای ملت افغانستان از طریق بندر چابهار و حتی از طریق خاک پاکستان ارسال کرده بود. تأمین کامل نیاز افغانستانی ها به واکسن کرونا نیز یکی دیگر از اقدامات بشردوستانه هند برای افغانستان بود که مورد توجه طالبان و البته ملت این کشور قرار گرفته است. در هر صورت دولت هند امروزه به کسب حمایت از طالبان چشم دوخته است و حتی در یک اقدام پیشبینی نشده در بودجه مالی 2022-2023 خود مبلغ 27 میلیون دلار برای کمک به مردم افغانستان تصویب کرده است. با توجه به وجود تنش بین طالبان و دولت پاکستان در خصوص موضع طالبان در قبال خط دیورند و نیز روابط طالبان با تحریک طالبان پاکستان، اهمیت روابط طالبان با هند برای پاکستان بیش از پیش می شود. مقامات پاکستانی در واکنش تقریب روابط میان هند و طالبان بارها نارضایتی خود را از این موضوع اعلام کردند. یکی از مقامات پاکستانی در این خصوص گفته بود که بازگشایی سفارت هند در کابل مشکلی برای ما ایجاد نمی کند. اما راه اندازی کنسولگری های هند در مناطق مرزی افغانستان با پاکستان مشکل ساز خواهد بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران با هشدار به متجاوزان به آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان یادآوری کرد که از حمایت رژیم سگمیستی دست بردارند. سردار سرتیب ابوالفضل شکارچی در واکنش به حمایت برخی سران کشورهای غربی از رژیم نسل‌کش اسرائیل به سران کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان یادآوری کرد دست از حمایت رژیم روبه زبال اسرائیل شرور، قانون شکن، تروریست و کودک‌کش بردارند. سردار شکارچی گفت جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده جنگ طلب نبوده و به دنبال گسترش جنگ نیست، اما اگر کسی از خطوط قرمز ایران عبور کند، قدرتمندتر از پاسخ قبلی به اسرائیل متجاوز و شرور پاسخ قاطع خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران بر ایفای نقش سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان جهانی بهداشت برای ارسال کمک‌های انسانی و دارویی به بارکه غزه تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار حنان بلخی مدیر منطقوی سازمان جهانی بهداشت برای منطقه شرق مدیترانه در تهران گفت که جنایات و نسل‌کشی رژیم اشغالگر صهیونیستی در بارکه غزه محدود به بمباردمان نشده و بسیاری از فلسطینیان و ویژه کودکان و زنان بر اثر گرسنگی، بیماری و کمبود دوا جان خود را از دست می‌دهند. امیر عبداللهیان همچنین با قدردانی از اهتمام و تلاش‌های بلخی در راستای توسعه همکاری کشورهای منطقه به ویژه ایران با سازمان جهانی بهداشت و توانمندی‌های بسیار خوب ایران در عرصه طبی و بهداشتی و درمانی اشاره و بر آمادگی ایران برای تقویت همکاری و تعامل با سازمان جهانی بهداشت در ابعاد دو جانبه و منطقوی تاکید کرد. مدیر منطقوی سازمان جهانی بهداشت برای منطقه شرق مدیترانه نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران به تلاش‌های این نهاد بین‌المللی در همکاری با شرکای بین‌المللی برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به بارکه غزه اشاره و تأکید کرد که با علت جنایات و حملات رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان به ویژه در بارکه غزه این تلاش‌ها تاکنون مثمر ثمر نبوده است. بلخی ابراز امیدواری کرد که با توقف جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی در بارکه غزه فرصت برای ارائه کمک‌های انسانی و بهداشتی و درمانی و دسترسی به واکسن، دوا و غذا برای مردم فلسطین فراهم شود. شب گذشته نشست نخبگان فرهنگی و سیاسی مهاجر افغانستانی در حمایت از حمله نظامی ایران علیه رژیم صهیونیستی در مشهد برگزار شد. همکار ما خانم غزل حسین‌زاده گزارش می‌دهد.
نشست نخبگان فرهنگی و سیاسی مهاجر افغانستانی در حمایت از حمله نظامی ایران در مشهد برگزار شد. در این نشست که از سوی جمعی از فرهنگیان افغانستانی گفتمان بصائر در سالن اجتماعات مدرسه علمیه افراطیه در مشهد برگزار شد، جمع زیادی از چهره‌های سیاسی، فرهنگی و علمی مهاجرین حمایت خود را از حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران بر علیه رژیم کودک‌کش صهیونیستی اعلام کرده و این حمله را مرهمی بر زخم‌های مسلمانان به ویژه ملت مظلوم فلسطین دانستند. دکتر نبی احمدی، کارشناس سیاسی افغانستانی و مدیر سابق رادیو دری، در این نشست گفت حمله موشکی ایران بر علیه رژیم صهیونیستی ترس از این رژیم را فرو ریخت و این حمله نشان داد که اسرائیل یک قدرت پوشالی است. وی افزود ایران محور مقاومت است. همان گونه که این محور توانست باعث نابودی داعش گردد، امروز نیز محور مبارزه با اسرائیل در منطقه می باشد. سید فضل الله قدسی، شاعر افغانستانی، در این نشست گفت علارغم سانسور شدید خبری از طرف استکبار، موشک‌های ایران به عمق سرزمین‌های اشغالی نفوذ کرد و بعد از این جهان نگاه دیگری به ایران خواهد داشت. دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، مشاور سابق ریاست جمهوری در افغانستان و استاد دانشگاه، در این نشست گفت حمله ایران به سرزمین‌های اشغالی معادله قدرت را در منطقه تغییر داد و ایران در این حمله به عمق استراتژیک خود دست پیدا کرد و قدرت نظامی خود را به رخ دشمن کشید. وی در ادامه افزود علارغم کمک‌های وسیعی که آمریکا، انگلیس و برخی دیگر از کشورهای منطقه به اسرائیل کرده اند و دیوارهای چند لایه دفاعی تشکیل داده اند، ولی موشک‌های ایران به داخل خاک اسرائیل نفوذ کرد و این حملات نگاه جهان را به ایران تغییر داد. حجت الاسلام جبرئیلی، نماینده سابق مردم هرات در پارلمان افغانستان، گفت این عملیات ایران را در مقابل حملات بعدی اسرائیل بیمه کرد و بعد از این اگر رژیم صهیونیستی بخواهد کوچکترین حرکتی بر علیه ایران داشته باشد، با واکنش سریع ایران مواجه خواهد شد. وی افزود این حمله ایران محبوبیت رهبری و مردم ایران را در سطح جهان افزایش داده و اعتماد دوستان ایران به نظام اسلامی بیشتر شده و نیروهای مقاومت بعد از این با پشتگرمی بهتری وارد عمل خواهند شد. محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و دبیر این نشست، ضمن بررسی و تحلیل ابعاد حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران بر علیه اسرائیل گفت جنگ با اسرائیل همان جنگی است که ما به خاطرش متولد شده ایم و این جنگ تاریخ را به قبل و بعد از خودش تقسیم خواهد کرد. همچنین در حمایت از حمله موشکی و پهپادی ایران بر علیه رژیم صهیونیستی، مهاجرین افغانستانی اهل سنت مقیم مشهد ضمن تجمع در یکی از مناطق شهر به جشن و شادمانی پرداخته و پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشیده. همچنین دیشب از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان به مناسبت حملات موشکی موفق جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم قاصب صهیونیستی، همایشی تحت عنوان شکرگزاری و حمایت از حملات موشکی ایران اسلامی علیه اسرائیل و سیاست حمایتی حکومت طالبان در مشهد برگزار شد. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
در ولایت ننگرهار جاری شدن سیلاب خسارات و تلفاتی را به اهالی این ولایت وارد کرده است. محمد آصف شینواری، خبرنگار ما از جلال آباد، گزارش می‌دهد.
بارندگی های اخیر و جاری شدن سیلاب ها تلفات و خسارات را برای باشندگان ولایت ننگرهار وارد نموده است. مسئولان میگوید در جستجوی تهیه و ارسال کمک های اولیه برای خانواده های سیلاب زده می باشد. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید در نتیجه بارندگی های چند روز اخیر و جاری شدن سیلاب ها در چندین ولسوالی این ولایت تلفات و خسارات به مردم وارد شده است. وی گفت جاری شدن سیلاب در ولسوالی چپرهار جان یک دختر خردسال را گرفت و در ولسوالی مهمندره سقوط سقف منزل مسکونی سبب جراحت دو تن دیگر گردیده است. وی همچنان گفت جاری شدن سیلاب ها در چندین ولسوالی مزارع کشت شده، باغ‌های درختان میوه‌دار و سیستم آبیاری را تخریب و خسارمند کرده است.
ما د تیرو دور زراهیسی په ننګرهار ولایت مرکز او ولسوالیو کې شدید اورښتونه سوي دي چې له امله یې سیلابونه راوتلي دي او په یو شمېر ولسوالیو کې خلکو ته مالي او ځاني تلفات راوړلي دي، چې متاسفانه تر اوسه پورې دوه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، چې یو پکې کوچنی یا تکلن ماشوم ده او چې همدارنګ په یو شمېر ولسوالیو کې لکه لالپورا، مومندره، حصارک او دروبابا ولسوالۍ کې د خلکو فصلونه لاندې کړي دي او خلکو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه اړولي، د خلکو مالونه یې وژلي دي.
امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار گفت اداره ولایتي در تلاش جمعوري میزان خسارات وارده به مردم و همچنان تهیه و ارسال کمک های اولیه برای خانواده های منتظر شده می باشد. در این حال دفتر سخنگوی والی ننگرهار با نشر اعلامیه گفته است که مولوی سید احمد بنوری، معاون والی ننگرهار، در نشست اضطراری با مسئولان و نمایندگان مؤسسات کمک رسان داخلی و خارجی مستقر در این ولایت از آنها خواسته است در ارسال کمک ها به خانواده های سیلاب زده همکاری نماید. اداره هواشناسی افغانستان در هفته آینده نیز برندگی و جاری شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده و از مردم خواسته است تا تدابیر احتیاطی لازم را داشته باشد. محمد آصف شیرواری، رادیو دری، جلال آباد.
سپاس از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.
زندگی نداره نبگو، جواب هر خیانتی که اعتماد نیست، دل رفیق بد به خاطر غرور تو، اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست. به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو، به لذتی که امتداد مرگ ماست، بیا و نبگو به دشمنی که سخت، به فکر انهدام شاخ و برگ ماست. به زندگی سلام کن، به روزهای تازه تر، به سمت سایه ها نرو که گوشه گیر میشی و به گریه درد میکشی، ز قصه پیر میشی و زندگی نداره نبگو، جواب هر خیانتی که اعتماد نیست، دل رفیق بد به خاطر غرور تو، اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست. به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو، دوباره روزهای رفته رو مرور کن، شکار باد هرزگرد بی هدف نشو، از این مسیر سخت پر خطر عبور کن. به زندگی سلام کن، سمت سایه ها نرو، گل محمدی بمون، شکفته باش و تازه شو، چه راه‌های بی هدف، چه روزهای بی ثمر. به زندگی سلام کن، به روزهای تازه تر.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته،
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنده، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باش
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باش
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. به نام خدا، خدای بهار آفرین. امروز سرح لبخندی برای هم باشیم، امروز حسی را از عاطفه سرشار کنیم، زندگی را بسراییم تا هیچ وقت حسرت این لحظات را نخوریم. سلام، آرامش آمو، هیجان هلمند، سکوت بگوا و خروش پنجشیر و سالنگ رنگ‌های زندگی هستند و سرآغاز همه اینها من و تو.
سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
السلام علیکم، خوب هستیم شما؟
بله، میسمون.
من عبدالرسول امینی هستم، یکی از بشنده های ولایت هرات.
سلام علیکم، всем вам добрый вечер, пацаны. نستروی لقله اشلانش
میروی اسم عبالت تهرات، اگه خدا کنه خوش بگذشته باشه.
دو چلنه گولت کنش کشلنه قله.
قربان شما، زنده باشین. تشکری میکنم از شما که زحمت کشیدین تا اینجا اومدین.
سلام علیکم، سلام، добрый вечер، пацаны.
سلام و درود، امیدوار هستم خوب باشین. سلام بر شنونده های شما، باشنده قلعه فتلای شهر کابل.
بهار 28 روزه شده و برگ ها عاشق آفتابند در زیر باران و دیدنی است تراوت برگ ها. با ما باشید در این بهار زیبا. برنامه خانوادگی رادیو دری زنده باد زندگی در کنار شما پدر عزیز است. با وجود شما مادر گرامی میباله و در کنار شما فرزندان نازنین و گل و بلبل جان میگیره.
تو که از باغ بون حاله، همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه ی بارون، به حق آیت الکرسی. چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه همراته، توکل کن، توکل کن.
مهم نیست در چه شرایطی از زندگی خودت هستی، همیشه در سراسر جهان صدها میلیون نفر آرزوی داشتن همین لحظه تو و تمام شرایط تو رو در همین لحظه دارن. پس شکرگزار و قدردان باش، شاد و پیروز باشی.
خوشحال هستیم که در کنار شما دوستای عزیز هستیم. 28مین روز سال 1403 سه شنبه و گپ و گفت امروز ما، بخصوص وقتی که در فصل بهار باشی، در دل بهار
که روز و شب به اعتدال میرسه و هوا و طبیعت دست به دست هم میتن تا در یک فصل خوب، در یک فصل معتدل در کنار شما باشن و با شما زندگی بتن، صحبت درباره میانه‌روی گل میکنه، به خصوص در فضای خانواده و در ارتباط با همسر.
هر شخصیتی در اجتماع و در خانواده جایگاه مخصوص خود را دارند. ما دستورات زندگی شخص و معینی داریم که اون برخواسته از آموزه های اخلاقی و دینی ما هست. ما در قسمت پدر و مادر بعد از پرستش خداوند بالاترین محبت را باید نسبت به پدر و مادر انجام بدیم و همچنین جایگاه و نقش همسر در زندگی انسان به عنوان همسر و به عنوان مادر باز نقش خاصی است. مرحله بعد فرزندان جایگاه خاص خود را دارند و هر کسی را در جایگاه خودشون باید ما مورد محبت و مورد توجه قرار بدیم.
سپاس از شما که هستین در کنار ما. اگر خواستین پیام بفرستین، پل‌های ارتباطی برنامه را اعلام میکنیم خدمتتان. در اینستاگرام و فیسبوک رادیو دری هست و میتونین دنبال کننده صفحه رادیو دری باشین، @ رادیو دری مشهد. سایت هم داره رادیو دری parstoday.ir/dari و کل برنامه ها را شما میتونین روی سایت پیدا کنین و هر قسمتش که خواستین گوش کنین. پیامک از طریق کدام شماره در افغانستان؟ 0794-71-71-44 در ایران 3800-226. زمان میگذره و شد 10:25 و صبحی است که فرصت گل گفتن و گل شنیدن با شما دوستای عزیز است. خانواده اصلا فصل گفتگوست، پنجره صحبت کردن رو در رو، چهره به چهره، با عشق، با مهربانی و حتی بعضی وقتا اگر پیشانی ما گرفته است و اگر اوقات ما تلخ است، میشه با حرف زدن، با صحبت کردن، به صورتی که نه این طرف چی میگن از این طرف بام بفته که نه از اون طرف، با یک حس و حال معتدل و دور از افراط و تفریط وقتی که با هم صحبت بکنیم میشه که به نتیجه های خیلی خوبی رسید.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک، زن.
زن،
زن مادر است.
علی شیری گو با خونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غیماغ دار، برجو ات هو ات هو الله میگم.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
خب خدمت شما دوستای عزیز عرض بکنیم که امروز چه کسانی در برنامه زنده و زندگی حضور دارن و قرار است که در کنار شما باشن. از اتاق فرمان شروع میکنیم. دستیار تهیه پری موسوی، تهیه کننده وحیده حسینیان. صدا بردار مریم بزرگری، نویسنده نصیر مجاب. کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانی. گزارشگران نیلوفر نوروزی از کابل، مهین دهقانی از مشهد، شیما وفا از هرات. و ما زینب بیات مجری برنامه. خب قبل از اینکه خیلی به صورت جدی بریم سر گپ و گفت اصلی برنامه، موضوع اعتدال میانه روی، چند تا نکته، چند تا تغییری که در برنامه ایجاد شده را خدمت شما بگوییم. اولتر از همه ای که برنامه تکرار داره، یعنی دوستایی که صبح نمیشنوند میتونن ساعت 2:10 بعد از ظهر به وقت افغانستان شنونده برنامه زنده باد زندگی باشن. دومی که روز پنجشنبه گلچینی از برنامه زنده باد زندگی از بخش‌های برنامه زنده باد زندگی که در طول هفته پخش شده تقدیم حضور شما علاقمندان میشه. و سومی که دیروز هم اعلام کردیم که هرات هم به جمع اف ام های رادیو دری پیوست، یعنی در شهر هرات از روی موج اف ام با کیفیت و بسیار شفاف و خوب صدا را میتونین بشنوین، شنونده باشین و از همینجا یک ارادت ویژه تقدیم بکنیم و مردم خوب، نازنین، شریف و دوست داشتنی هرات. درود. مرد پر از هیجان و امو هیجانات خاص مردانه و یک دنیا توقعات از زندگی مشترک که زندگیش سر و سامانی بگیره، و زن با دنیایی از آرزوها و انتظاراتی که بی صبرانه منتظرش بوده که برآورده شد، و هر دو نشانی همدیگر پیش خود فرض کردن که از اینمی نشانی ما به همی آرزوهای خود میرسم به اهداف خود. اتو که کاملا خود هم حق با جانب میبینن و خودش وقتی صحبت میکنه یک تیک و یک به قول معروف رگباری گپ میزنه و حرف طرف مقابل هم گوش نمیکنه. و این نگاه ای که مرتب خودت حق به جانب ببینی، آرزوهای خودت فقط بخوای بهش فکر بکنی و به توقعات و خواستهای مشترکتان فکر نکنین، آیا از این طرف بام افتادن و از اون طرف بام افتادن نیست؟ آیا زندگی و قدم زدن در یک جاده که مشترک است و دست هم دیگر گرفتیم غیر از همدلیست و غیر از فکر کردن به هم دیگر؟ بله، خط اعتدال به قول بعضیا. خب امونایی که روی خط اعتدال هستن گپ بزنن لطفا، نظر بتن. خب بریم به شهر هرات، اشتونیم به اول. خوب انتیارین از شیما جان وفا بشنویم.
به نام خدای مهربان و حضور گرم شما همراهان عزیز در برنامه، سلام و صبح بخیر میگم. روز خوبی داشته باشین و اوقات خوش را سپری بکنین همه شما همراهان عزیز. خوش آمدین باز هم به شهر زیبای هرات و در گفتگوی امروز ما. خوشبختانه یکی از باشندگان محترم این ولایت با ما هستن در این مصاحبه که تشکر میکنم از شما برادر گرامی وقتانه برای این مصاحبه ما دادین خانه آباد و یک معرفی داشته باشین برای ما و شنونده های ما.
منم خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنونده های بسیار خوب شما. چه خوب شد به فصل بهار ما و شما روبرو شدین، یک فصل بسیار زیبای. انجینر ظریف احمد وسیقم، یکی از جمله شهروندان شهر هرات.
شما سلامت باشین، بهارتان سبز و خرم باشه، عمرتان بلند باشه انجینر صاحب و زندگیتان هم مملو از خوشی و خرمی. انجینر صاحب وسیق، در رابطه با اعتدال صحبت میکنیم، این سر اصل مطلب که موضوع برنامه ما اعتدال هست. یادتان می آقای وسیق که از حد اعتدال گذشته باشین؟ یعنی گاهی چیزی موجب شده و باعث شده؟
به خدا شخصا اگر بیاین به فامیل کوچک خبر شما مثال بودم، بسیار کم، بسیار به ندرت یافت میشه که من خدای نکرده اعتدال خور از دست بودم. ولی وقتی به بازار میاین کوشش میکنم که به مرفتار خود نفر در حقیقت شرمنده بساسم. اگر طرف مقابل یک آدم ظالمی باشه، یک آدم خدا اینه که دست خدا بی خبر باشه، نتنه ارتباطات قایم بکنه و نتنه همون نزاکت های اجتماعی مراد کنه، اولی که ارتباطات برقرار نمی کنم. اگر عیانن بکنن، ما با عنوان یک مسلمان مجبور و مکلفین که همون روش احسنه پیشه بکنین. ما به همون روش خود در حقیقت نفر میزنین، به مو اعتدال خو یا به مو مهربانی خو، این واقعا یک انرژی مثبت بر انسان میده، واقعا یک به اصطلاح یک آرامش نسبی منظمی میده که سبب از این میشه که شما اگه ارتباطات خوب خود بیرو داشته باشین، خود مردم داشته باشین، راحت باشین. من خیلی گوشیش میکنم و بسیار با ندرت میج یادم نمیه که دقیقا اعتدال خور از دست داده باشم، مگر اینکه خدا اینه کرده به یک مسائل اقتصادی بشینیم نفر هیچ به صلاح قانع نباشه به حق خویا و به مورویش خو، این تمال میره که اگه امی الان در صدام یک مقدار بلند بشه، در غیر از او صورت به خشونت و به فیزیکی هیچگاه نگردیده و نخواهد گشت.
سلامت باشیم جناب آقای وسیق، از پاسخهای ارزنده شما استفاده میخواییم کرد در این گفتگو و مصاحبه در برنامه زنده با زندگی. ایام به کام شما، خداوند نگهدار شما.
شما سلامت و زنده باشیم. تشکر از اینکه شما وقت گذاشتین، ما هم چیزی از شما کسب کردین و شما صدای ما رو به صورت گسترده و منتشر میسازین. جان سپاس از شما، تشکر، بایزد باشیم.
خب تشکر از شما دوستای عزیز، سپاس از شما که نظر دادین، تجربه تانو گفتین و خیلی دوست دارین که در خط زندگی، در جاده زندگی میانه رو باشین و با یک حس حال خوب هم خودتان برسین هم شریک زندگیتان. 10:35 است و همچنان با شما هستیم. چی نوشته کردن برای ما؟ نوشتن که 3 سال از عروسیشان میگذره ولی هر کس که میبینه میگه البته 10 سال از عروسیشان تیر شده، دخترک دیگه اون نشاط اولیه خود نداره، کارهای روزمره خانه رو انجام میده اما بدون حس و حالی، بدون شوق، بدون انگیزه، فقط دیگه زندگی رو تیر میکنه و از این روزا سعی میکنه عبور کنه. پیش آینه استاد شد و ذهنش رفت به روزای نامزادی، اوایل عروسی، روزایی که پر از شور و شوق و هیجان بود، پر از جان و قربان بود. و چی شد که ناگهان از او حس و حال و شور و هیجان چیزی نماند و فقط دوتا همخانه شدند تا دوتا همسر؟ چه اتفاقی افتاد؟
ببینین، هر مردی هرچی قوی باشه، هرچی توانا باشه، گاهی وقتا به یک جایی میرسه که دیگه از این حالت خسته میشه، دیگه نیاز نداره حتما شوهر باشه، نیاز نداره که حتما یک کس سایه بالا سر کسی باشه، گاهی نیاز داره یک رفیق به همراه خود داشته باشه، یک دوست به همراه خود داشته باشه و این ظرفیت رو باید در خدمت زن بگذاره که او زن هم به عنوان یک دوست در خدمت از او باشه، نه به عنوان یک کسی که همیشه فرمانبردار باشه و حکم از او. بالاخره بالاخره مرد هم گاهی نیاز داره که یک نفر در کنار زو در همسطح او باشه و در کنار زو ایستاده شه و مشکلات زندگی را حداقل با هم تقسیم کنن و این برای یک مرد خیلی نیاز به نظر من که همیشه یک مرد تمام مشکلات بر دوش خود نندازه. زن باید نشون بده که میتونه در کنار مرد ایستاده شه، حداقل یک پشتوانه روحی و روانی برای مرد داشته باشه که میتونه روی ما حساب کنه و روی شونای ما تکیه بزنه.
بله، پشتوانه همدیگه باشین و در کنار همدیگه باشین و همچنان در یک فصل تعادل از زندگی رابطه پیش ببرین. ایرا کی نوشته احمد جان از هرات، دوست خوب شنونده ما، توضیح های خیلی روشن و خیلی محکم که میتونه رابطه زن و مرد را به خوبی مدیریت بکنن. نوشتند که در ادامه نوشتند احمد جان که افراط و تفریط در رابطه همسران کار خراب میکنه و اگر در محبت کردن بیش از حد یا در بی‌توجهی بیش از حد قرار بگیریم در هر رابطه ای فرقی نمیکنه، چه رابطه با خانواده یا چه با دیگران، ممکن است که دچار تنش های ناخواسته روحی شویم، خود ما حال خود ما در واقع خوب نباشه و دچار تنش باشیم و ای است که اینجاست که اهمیت پیدا میکنه که معتدل باشیم در رفتار و در رابطه ما، نه افراط و نه تفریط. شایما جان وفا از هرات با ما هستند.
ما ببینین، ما یک مکلفیت فردی داریم و یک مکلفیت اجتماعی. ما با مکلفیت فردی مکلفم که خودخور حفظ بکنم، خودخور کنترل بکنم و در حقیقت رویش خودخور پیاده بکنم. اگر ما بیاین این وسعت و گسترش بدین به مجموعه افراد یا جامعه، خب بدون شک هیچ کس طبق میل ما رفتار نمیکنه و قرارم نیه که کل مردم ما از این جامعه نظافت مرعات بکنه. حالا این وظیفه خود منه که باید مرعات بکنم و متوجه خود خوب باشم. اگه فرض مثال یک نفر مراد نمیکنه، در حقیقت بریم به یک شکلی از اشکال ربط نمیگیره. درسته ذهن ما افسرده میسازه، کمک ما پریشان احوال میسازه، روی هم رفته من احساس میکنم که کل شنوندایی که صدا ما میشنوان اینه که به اصطلاح هر کس به موعیده و فکر خود زندگی کنه، داخل قویداد و چوکات خود خود زندگی کنه و از زندگی خود لذت ببره. اگر قرار باشه که کل مخلوقات جامعه طبق میل آدم زندگی کنه، پس این امکان نداره. حتی شما به فامیل کوچک خود بگینین، اگر 10 نفر باشین، بدون شک از 10 نفر 9 نفر خلاف میل شما داره زندگی میکنه. خب روال زندگی همونه، از اون روال داره لذت میبره. من شخصا به زی عقیده ام تا زمانی که نفر از ما دیتا نخواه، نظر نخواه، معلومات نخواه، هیچ خور اجازه دخول به زندگی از اون نمیفهمم، به پاکیزگی از اون. خیلی مسائلی هست که اصلا افراد جامعه به خصوص کسایی که از بیرون داخل شهر میان متوجه نیان، متوجه نظافت خود خونی هم، متوجه جامعه اما اگر پوفک میخوره پرتاب میده. خب من همون قدرت و توانایی منه که همون پوفک پس بردارم داخل آشغال دونی بندازم. اگه قرار باشه که من 24 ساعت گرفتار ازی باشم که والله ای چرا بی نزاکتی کرد، ای چرا مراد نکرد، ای چرا ای کار نکرد، خب من لازم روی روانی خود من مشکل میخورم. من در این خط پیشنهاد مینه که به هر آنجایی که هستین، اگر به هرات، اگر به افغانستان، به هر جامعه که داریم زندگی میکنین، اینه که خود شما به خود خود زندگی کنین و از مشوقات و از زندگی خود لذت ببرین. اگر فرض مثال احمد و مقصود و کسی دیگه طبق میل شما نبود، خوب که پی دیگه اگر میتونیم رو به زبان خور تنظیم بکنیم، اگر نمیتونیم قرار نیه که خود خور مریض کنیم. خدای نکرده. سوال شما مختص ربط میگیره به فرد باید. یعنی یک فرد به یک راستای وسوسه، یعنی وسوسه اگه از حد بگذره در حقیقت نفر مریضه. من برای شما میگم بله، یکی اینه که به فردی خود خود نفر مثلا دست آخر به صورت متواتر میگه بشورم یا فرض مثال پیاله خو یا متر خو، این در حقیقت میشه گفت این نفر مریضه به هر شکلی از اشکال شده، بعد آیسته آیسته او به مون روال عادی بیه که برادر زندگی به می راحتیه به این سیستمی که تو داری پیش میری این مسیر منظم اینی. او افراد میشه گفت آدمایی که به سمت مریضی میرن، یک مریضی که نفر خیلی حساسیت نشون، حالا حساسیت فصلی ما دیدین این مریضی نی، حساسیت فصلی معمولا با بهار بعضی افراد حساسیت پیدا میکنن، ولی ایت آدمای وسوسه که بسیار با ندرت پیدا میشه و افراد در حقیقت میشه گفت مریضن که باید خیلی متوجه خوب باشن، نباید خیلی به چیزی اساس باشن حساسیت داشته باشن، اگر فرض مثال پیاله اگر پخشاب اگر موتر لمشتم میشه باز دوباره پاکم میشه، ولی اگر قرار باشه که همیشه این پاک باشه و منظم باشه که امکان نداره دیگه، او افراد میشه گفت در به اصطلاح مریض چیان خدای نکرده روانی ان که حساسیت داره.
رسیدیم به ساعت 10:43 با وقت افغانستان. زنده باد زندگی رو میشنوین از رادیو دری در جمع با صفای شما مردم خوب و شریف افغانستان هستیم. در هر جایی که هستین جانتان جور تنتان سالم. اگه برنامه را طرف صبح نشنیدین بعد از ظهر تکرار داره ها، ساعت 2:10 بعد از ظهر میتونین بشنوین برنامه را. انشالله که راضی باشین، اگه راضی نبودین بر ما نوشته کنین کدام بخش چه قسمی پیش ببریم و در جمع شما هستیم. آهنگ گوش کنیم با صدای فرهاد دریا.
د جنو سره خلګې کړه تک تورې د دت جن سره خل گئی کرت کے توره ویت کے تور تو سن پورے پورے گور گور دور دور سن پورے پورے گور گور دور دور دت جن سره خل گئی کرت کے توره دت جن سره خل گئی کرت کے توره ویت کے توره توره توره
تنوع زبان ها، تنوع لهجه ها، تنوع اقوام، تنوع رنگ رنگ زندگی در مردم افغانستان، در ملت نجیب و شریف افغانستان خودش زیبایی است، رنگین کمانی است که با هم دیگه در آسمان افغانستان، در سپهر افغانستان به زیبایی خودش نشان میده و با همه تنوع و تکثر است که زیبایی را ما با تمام وجود میبینیم، در کنار هم هستیم و با آینده روشن فکر میکنیم. خب اجازه بدین از تجربه یکی از دوستای شنونده براتون بخونیم. خودشان را حسن معرفی کردن از ولایت غزنی، گفتن که مدت ها بود که خیلی خودم در مرحله اول، خودم در درجه اول اوقاتم تلخ بود از اینکه زود عصبانی میشم و وقتی هم که خشمگین میشدم کارهایی میکردم که واقعا به معنای تمام خشونت بود، ای چیزی را بشکنم یا خدای نکرده حتی ممکن بود به یک عضو خانواده آسیب بزنم و خیلی خودم ناراحت بودم. ای واقعا افراط بود در بروز یک حس، یک حس طبیعی انسانی. اما از یک جایی تصمیم به تغییر گرفتم، ای که در این جاده که حرکت میکنم برم به جاده میانه روی، برم به جاده اعتدال و کوشش کردم که روی خشم خود کار بکنم. با بعضی از مشاورین صحبت کردم، سعی کردم در این باره کتاب بخونم و کم کم یاد گرفتم که وقتی که خشمگین میشم چه قسمی خشم مدیریت کنم، چه قسمی فاصله بندازم در جوابی که به خشمم میتونم بدم. و خدا را شکر حالا میتونم بگم که یک کمکی از اون جاده افراط خشونت و خشم فاصله گرفتم و خود نزدیک کردم به جاده اعتدال در بروز احساسات. خوشحال میشیم که شما هم تجربه‌تان رو در این باره با ما بگوین.
از پیامبر اسلام هست که میگن زندگی خود را شما تقسیم بکنین، یعنی بر این اساس که یک قسمت را در کار، یک قسمت را در عبادت و یک قسمت را هم در اختیار خانواده و تفریحات سالم. این خود به خود یک اعتدالی است و این کسی که اینو مد نظر قرار بده هیچ وقت دچار همون تنش های زندگی نمیشه و هر چیز را در اون جایگاه اصلی خود میبینه و زندگی شیرینی را تجربه میکنه.
خب گپ ما